با عرض سلام، البته من تصریح بکنم من در وهله اول نگاه انتقادی ندارم، در واقع سعی می‌کنم یک چشم‌اندازی رو نشون بدم در باب اینکه چگونه آقای رسالی‌دار از سنت تئاتر برشتی و تفاسیر بنیامینی از اون استفاده می‌کنه در نمایشنامه برشتی تاریخ، کجاها موفق هست یا در کجاها موفق نیست. ولی بیشتر سعی دارم که مکانیسم در واقع این نمایش رو در واقع نشون بدم. فکر میکنم که کوتاه‌ترین و کاراترین روش برای اینکه ما نشون بدیم سنت تئاتر برشتی و تفاسیر بنیامینی از اون چگونه بر نمایش فرشته تاریخ اثر میگذاره با در واقع اون رو متأثر از خودش می‌سازه، اینه که مفهوم ژست رو در مرکز بحث خودمون قرار بدیم و نشون بدیم که ژست چگونه علاوه بر اینکه یکی از مهمترین درون‌مایه‌های این نمایشنامه است، ساختار و زیبایی‌شناسی نمایش رو هم از خودش متأثر می‌کنه. بنابراین ما احتیاج داریم که در ابتدا تعریفی از ژست، چنان که در واقع بنیامین گفته و در متن هم اشاره شده و آقای ساتو هم اشاره کردن، بیان بکنیم و بعد کمی البته اون رو گسترش بدیم. اونجور که در واقع توی کتاب تئاتر اپیکچیز گفته میشه، ژست حاصل از وقفه در کنشه. به عبارتی ژست ماده خام انحصاری تئاتر اپیکه که به جای اینکه طعم یا پلات داستان رو گسترش بده، اون رو متوقف میکنه، کنش زمان حال رو متوقف میکنه و در این وقفی زمان حال با این توقف دو نوع زمان دیگه بروز میکنه. به عبارتی در یک ژست دو زمان غایب وجود داره. اون دو زمان غایب زمان گذشته و زمان آینده هستند و به خاطر این، به خاطر حضور همزمان این دو زمان غایب در زمان حال هست که اون کنش تاریخمند میشه. برای اینکه این جمله رو پیش بفهمیم، بگذارید مثالی رو که خود برژ در مورد ژست تاریخی میزنه بیان بکنم. برژ برای توضیح ژست تاریخی مثالی رو از ننه دلاور میاره. میگه هنگامی که مادر گراژ یا ننه دلاور سکه رو از مأمور سربازگیری میگیره و اون رو زیر دندان میگزه، در این ژست، در این لحظه فریز شده در زمان حال، ما میتونیم گذشته ای رو ببینیم که ننه دلاور چگونه در جنگ های 30 ساله از طریق جنگ ارتضاع کرده، کاسب کاری کرده و سکه به دست آورده، و در عین حال آینده ای رو ما میبینیم که در اون چگونه هر سه فرزند خودش رو از دست میده. در این ژست هم گذشته و هم آینده حضور پیدا میکنن. بعداً رولان بارت در مقاله کوری ننه دلاور و بعد مقالات دیگری که نوشته مثل دیرو، آیزنشتاین و برژ اشاره میکنه که ژست حضور توامان زمانهای غایبه، ژست حضور غیاب هاست. به عبارتی در ژست نوعی ناهمزمانی، نوعی آنکرونیزم وجود داره و این در ماهیت سازنده در داخل خود ژسته، این دیالکتیکی که گذشته و آینده در زمان حال می‌سازه. اگر همین خصلت سرشنمای ژست رو بگیریم، این ناهمزمانی رو به نمایش فرشته تاریخ برگردیم، ما می‌بینیم که این ناهمزمانی از همون صفحه اول نمایش تا 95 دیالوگ اول، تا 7 صفحه اول جلو میره. در ابتدا گفته میشه نمایش در 1925 داره می‌گذره و ما می‌بینیم کسی که در زمان حاله، یعنی والتر بنیامین، داره با دکتر اوتوی صحبت می‌کنه که در 1925 هنگامی که اون رو برای اوتوی دانشگاه نمی‌خواد بپذیره داره گفتگو می‌کنه. اما دیالوگ‌هایی که گفته میشه از 1940، یعنی فردای روزی که در واقع همین دکتر اوتو در نقش کلونل اوتو وارد خواهد شد به عنوان رئیس گشتاپو در فرانسه، اینها در هم آمیخته میشه و دو جا به صراحت گفت در واقع بنیامین میگه الان کیه، ما در چه زمانی هستیم. این شگرد ناهمزمانی یکی از اولین نتایج به کار گرفتن سرشت ژست در نمایشه. اما من میخوام بگم که این فقط به عنوان شگرد دیالوگ نویسی وجود نداره، بلکه در ساختار نمایش هم ما این دوپارگی رو و حضور گذشته و آینده رو میبینیم. ما دو بنیامین داریم، یک بنیامینی که داره با دکتر اوتو صحبت میکنه، یک بنیامینی که داره با برش شطرنج بازی میکنه، یک بنیامینی که داره با آسیلاسی صحبت میکنه، و از طرف دیگه ما بنیامینی رو داریم یا بنیامین‌های محتملی رو داریم که در آینده به راه‌های متفاوت و محتملی خواهند رفت. یعنی بنیامینی که میتونه بنا به توصیه آسیلاسیس به روسیه بره، میتونه بنا به توصیه برش به آمریکا بره، پیش آدورنو یا هانا آرنت بره، یا میتونه بنا به توصیه شلم به اسرائیل امروزی مثلا بره. و بعد همه اینها در جدال با همدیگه هستند در نمایش، تا از طریق رابطه دیالکتیکی اونها جست اصلی یا جست قایی بنیامین که همون جست سقراطوار انتهای نمایشه برساخته بشه. من میخوام گامی جلوتر برم و بگم که این دیالکتیک زمانی، این تاریخیت جست، و اینو همزمانی فقط در دیالوگ نویسی و ساختار نیست، حتی در صور خیال نمایش، در ایمیجری نمایش هم این خصلت ناهمزمانی وجود داره. مهمترین ایمیجری یا صور خیالی که وجود داره همون فرشته تاریخه. فرشته تاریخی که بنا به توصیف بنیامین در عین اینکه رو به آینده داره به خرابه های گذشته هم مینگره. تمامی اینها در واقع باعث میشه که ما از طریق دیالکتیک های گذشته و آینده‌ای که در زمان حال با هم می‌جنگن و رابطه دیالکتیکی دارن، ما به جست نهایی نمایش، جست سقراطوار بنیامین نزدیک بشیم. اما بعد نیست شاید همینجا من در مورد خود مفهوم جست، غیر از این چیزی که در واقع بارت و بنیامین درمونش گفته، به دو مأخذ متفاوت برشت در مورد جست اشاره بکنم. مأخذ غیر اروپایی برشت، همونجور که همه رو میدونیم، تکینگ اپراست که در واقع برشت با دیدن اجرایی از ویلیام فانگ اون رو میبینه و برای فن بیگانه سازی به کار میگیره. اما جست یک منبع اروپایی، یک مأخذ اروپایی برای برشت داره، و ما از طریق مکاتبات برشت با پیسکاکو میفهمیم که اون کتابی است به نام لاکون از لسینگ یا مرز میان شعر و نقاشی، که در اونجا لسینگ توضیح میده که نقاش برخلاف نمایشنامه نویس و در واقع داستان سرا، برای روایت سوژه خودش تنها یک صحنه رو در انتخاب میتونه انتخاب بکنه، تنها یک صحنه رو در اختیار داره، و بنابراین اون صحنه رو، اون تابلو رو یا اون منظره رو باید به نحوی انتخاب بکنه که هم گذشته داستان، گذشته اسطوره در اون حضور داشته باشه و هم فرجام نمایش در اون حضور داشته باشه. لسین به اون لحظه، به اون تابلو پرگنانت مومنت یا لحظه آبستن یا لحظه بارور میگه. به عبارتی باید معتقده که بهترین نوع داستان‌ها داستان‌هایی نیست که به شکل آنتولوژیکال یا مجموعه‌ای درک بشه یا در سیورت درک بشه. بهترین داستان‌ها داستان‌هایی است که رابطه‌ای باشه بین این لحظه‌های آبستن، بین این تابلوها، تا به تابلوی نهایی، تا به جست نهایی ما برسیم. و ما در نمایش آقای رضایی را از فرشته تاریخ که با استارت نمایش شروع میشه تا صحنه مرگ سقراط که جست نهایی بنیامینه، نه مجموعه به هم پیوسته ارسطویی از داستان، بلکه مجموعه ای از این تابلوها، از این جست ها، از این پریگنانت مومنت ها داریم. و در واقع شاید ما یک جور سکون متحرک، یک جور در واقع تبدیل این فیگورها به همدیگر رو تا انتها داریم، تا لحظه ای که تابلوی نهایی انتخاب بشه. بعد دومین نکته‌ای که من میتونم اشاره بکنم که آقای رضایی راد چگونه از سنت تئاتر برشت استفاده میکنه برای نوشتن فرشته تاریخ، شیوه آفرینش قهرمان غیر تراژیکه. این مسئله بود که برشت خیلی روش اصرار داشت و در ورسیون دوم تئاتر اپیکچیس که در داخل همین کتاب هست، یکی از عنوانها قهرمان غیر تراژیکه. راهکار اصلی برشت برای اینکه قهرمان غیر تراژیک به وجود بیاره و خلق کنه اینه که در داستان‌ها یا در پلات نمایش‌ها پلات‌های معلق رو که تا لحظه بازشناخت نمایش به شکل معلق سایه‌شون روی پلاته به فعلیت در بیاره و نشون بده در واقع ترجمه نمایش یگانه راه حلی نیست که قهرمان ناگزیره بنا به تقدیر یا شرایط تاریخیش به اون سمت رونده بشه. در دوره ابتدایی کارش برش این کار رو از طریق دوباره کردن نمایش انجام میده. یعنی یک بار میگه سرود آن کسی گفت آری و بعد آلترناتیوش رو در روبروش کرده، طرح معلق رو عملی میکنه، سرود آن کسی گفت نه. در مژر تیکه یا اقدامات انجام شده یا تدبیر هم دوباره این کار رو انجام میده، طرح معلق رو به فعلیت در میاره، روی صحنه نمایش میده. یا ببینیم که راه حل های غیر از اون راه حلی که سرنوشت تقدیر یا اون فکر یونانی مقدر کرده وجود داره و پشت اون قاعده یک استثنایی وجود داره، میشه به راه استثنا. در مرحله متکامل ترش اون میاد شخصیت ها رو دوباره میکنه. برای شخصیتی مثل شنته در نمایش زن نیک آنکه سچوان، شخصیت آلترناتیوی مثل شویکا رو به وجود میاره، پسر عموی فرضی که با گذاشتن ماسک راه حلی جز راه حل شنته رو میره و میتونه به راه های متفاوتی بره. و از دیالکتیک بین این دوتا ما دو سرنوشت موازی رو میدیم. یا خودتون میدید مثلا در ارباب پونتیلا بین پونتیلای هوشیار و پونتیلای مست، همین در واقع پلات های معلق رو به نوبت یکی در میون در واقع فعلیتی بخشه تا بتونیم قیاس بگیریم. به نظر من در متکامل‌ترین شکل خودش، در بهترین نمایشنامه خودش در گالیله، در مقابل گالیله آندرا آسارتی رو در واقع قرار میده تا اون راهی رو که گالیله نمیده در آندرا محقق بکنه. در نمایش آقای رضایی را ما دائما سرنوشت‌های معلق، طرح‌ها یا پلات‌های معلق رو نه تنها می‌شنویم، نه تنها که نقل میشه، بلکه به عینه روی صحنه می‌بینیم. اینکه ما بنیامین‌های محتمل رو روی صحنه می‌بینیم که به چه راه‌هایی میرن و چگونه هر راه که مسدود میشه راه دیگه آزموده میشه. این سنت برشتی، اینکه بگیم سرنوشتی که در گذشته اتفاق افتاده تنها سرنوشت ممکن نیست و پلات‌های دیگر رو متحول بکنیم، نه تنها در مورد در واقع بنیامین بلکه در مورد آسیلاسیس هم به عنوان مثال متحقق میشه. ما آسیلاسیس و حنامایر رو داریم، همون جور که ما کلنر اوتو و دکتر اوتو رو داریم. ما در همه وجوه نمایش این تو دو پارگی ها این در واقع تحقق پلات‌های معلق رو داریم. در یکی از این پلات‌های در واقع معلق برای لحظه‌ای به نظر می‌رسه که اون ایده مسیحایی، اون که بنیامین نجات پیدا بکنه از اون زندان، برای یک لحظه قوت می‌گیره. این مختص درام اپیک نیست، در تمام نمایش‌های یونانی این هست. یک لحظه ای هست در لحظه پریپیچیا یا در واقع دگردیسی داستان، لحظه ای هستش که به عنوان مثال ادیپ میتونه قاتل پدرش و با مادرش نخوابیده باشه. این همون لحظه ایست که همسران طغیان میکنن و میگن چرا باید در این رقص مقدس شرکت کنن. لحظه ای هست در آنتیگونه که کرون به جای اینکه به سراغ هایمون بره میتونست اول به سراغ آنتیگونه بره و این اتفاقات نیفته، اما در تراژدی سوفوکل ترجیح میده به سمتی بره که در واقع تقدیر محتوم محقق بشه. در این نمایش برای یک لحظه به نظر میرسه که ملاها میتونن از طریق باج دادن بنیامین رو نجات بدن. این یکی از پلات‌های قابل تحققه. اما در اینجا یک تکنیک خیلی ظریفی وجود داره که پراتئاتریه، از خود داستان فراتر میره و اون برمیگرده به خود همسرایان. همسرایان از دوران یونان باستان تا خود برشت تا ماکس فریش نمایش آتش افروزان، بنا به تعریف همسرایان ناتوانند. همسرایان قادر نیستند که کنش نمایش رو تغییر بدن. حتی در یونان باستان جایگاه اینها خارج از حیطه کنشه، اونها وارد حیطه داستان نمیشن، اونها در تغییر داستان همونقدر ناتوان هستند که تماشاگران ناتوان هستند. و شاید به همین دلیل باشه که هگل همسرایان رو تماشاگران آرمانی روی صحنه میدونه. پیش از اینکه این اتفاقهای محتمل بخواد روی صحنه بیفته، ما از طریق قراردادهای تئاتری، از طریق آیرونی که ما از طریق همسرایان میبینیم که اینها ذاتاً ناتوانند، امید خودمون رو به رهایی در واقع از دست میدیم. این آیرونیست که یک صحنه پیشتر برشت به اون اشاره میکنه توی همین نمایش. نمایش آقای رضایات به این لحاظ، به لحاظ استفاده از این نوع آیرونی ها به شدت غنیه. من فقط این نمونه رو به عنوان یک بخش گفتم. نکته دیگه ای که در واقع باز میتونه بچه مشتری که این نمایشنامه با سنت تئاتری باشه، شیوه استفاده آقای رضایات از تمثیله. ما میدونیم که تمثیل هم برای برشت و هم برای والتر بنیامین به شدت موضوع جذابی بود. نمایش‌های برشت اساساً بر تمثیل بنا شدن، مثلا در دایره گشه قفقازی برای اینکه دعوای به کل خوز در واقع رفع بشه تمثیل تعریف میشه تا اینو به مصالحه برسن. اما برای در واقع بنیامین هم از دیگر سو تمثیل فوق العاده مهمه، منتها به دلایل دیگری. به خاطر اینکه برشت و بنیامین به دو قطب متفاوت از تمثیل، به دو خواستگاه متفاوت تمثیل علاقه‌مند بودن. اون دو قطب چیه؟ لوکاچ در واقع در یکی از مقالاتش اشاره میکنه که تمثیل دو خواستگاه داره. یکی خواستگاه مذهبی، دینی یا الهیاتیه که در اون مثلا ما میتونیم تمثیل هایی که در کتاب مقدس وجود داره، نمیدونم در حتی قرآن ما وجود داره، یا در ادبیات به عنوان مثال در کمدی الهی، در مثنوی معنوی و غیره وجود داره، و یکی ریشه عرفی اونه، یعنی ریشه ای که ما مثلا در تمثیل های اذوب میبینیم، در کلیله و دمنه خودمون میبینیم و غیره، و از منش آموزشی داره. برشت به این شکل دوم علاقه منده و بنیامین به شکل نخود، به شکل الهیاتیش. یکی از ظرافت‌های در واقع متن آقای رضایات اینه که تمثیل عروسک و کتوله رو که انتخاب میکنه، تمثیلی است که در اون به طور همزمان هر دو قطب این تمثیل وجود دارن، یعنی هم شکل الهیاتی وجود داره و هم شکل آموزشی یا ماتریالیستیش وجود داره. و در این نمایش یک بخش زیادی در واقع معطوف به این بحث میشه بین بنیامین و برشت که معنای واقعی این تمثیل چیه، و بعد این نمایش در واقع این معنای این تمثیل واضح نمیشه تا در لحظه بازگشایی نمایش، در لحظه که عروسک وارد نمایش میشه، در لحظه مرگ‌آگاهی معنای تمثیل کشوده میشه. به این معنا تمثیل در هسته در واقع نمایش، در مرکزیت خود نمایش قرار گرفته. من برای اینکه خیلی بیش از اندازه وقت رو نگیرم، به یک نکته دیگه در مورد ساخت نمایش اشاره میکنم و بعد اگر شد یه چیزی خیلی کوتاهی در مورد بازی ها در واقع اشاره خواهم کرد، در مورد شیوه های بازی در نمایش. آخرین نکته ای که من میخواستم اشاره بکنم، سوالی هستش که آقای رضایات به طور خیلی چالش برانگیزی در بروشور خودشون مطرح کردن و اون دلیل اصلا این اجراست. میماند پاسخ به یک پرسش که اصلا چرا اکنون و اینجا نمایشی درباره بنیامین. به شیوه های متفاوتی میشه پاسخ داد، میشه توضیح داد که بازتولید این اجرا توی امروز میتونه گذشته رو برای ما به شکل معناداری احضار بکنه، اما من ترجیح میدم که پاسخ به اون رو از اولین مقوله‌ای که مطرح کردم که همون مسئله جسته پاسخ بدم. بنیامین در سومین مقاله این کتاب صفحه 65 که در واقع عنوانش هست مطالعاتی درباره یک نظریه تئاتری، یک سوالی رو مطرح میکنه و اون اینه که نخست باید بپرسیم تئاتر اپیک ژست هایش را از کجا به دست می آورد؟ و پاسخی که میده اینه، در پاسخ به پرسش اول باید گفت ژست ها در واقعیت یافت می شوند. به عبارت دقیق تر ژست ها تنها در واقعیت امروزی یافت می شوند و این حقیقت بسیار مهمی است که پیوندی تنگاتنگ با ماهیت تئاتر دارد. فرض کنید کسی در حال نوشتن یک نمایشنامه تاریخی است، چون که واقعا در عمل اتفاق می افته. اعتقاد ما این است که او در کار خود فقط به شرطی موفق خواهد بود که قادر شود به گونه‌ای با معنا و قابل فهم وقایع گذشته را با ژست‌های امروزی که یک فرد ممکن است داشته باشد هماهنگ کند. این ضرورت اجرای این نمایش در امروز، در دوره‌ای که در واقع ما شاهد از بین رفتن روشنفکران هستیم، شاهد امهای عمدی اونها هستیم. شاید حالا این جالب باشه، چون آقای رضایی‌راد روی درام یونانی هم خیلی کار میکنن، من در این مقاله‌ای خوندم که روشنفکران رو با کاساندرا در تراژدی‌های یونان مقایسه میکنن. کاساندرا رو خدایان یا امروز قدرت‌ها محکوم کرده بودن به این که حقیقت رو پیشگویی کنن، اما هیچ کس باور نکنه. بنابراین این شاید خودش یکی از تمثیل‌های جاری در این نمایشه. هر آن چیزی که برشت گفته، هر آن چیزی که گفته، چیزهایی است که ما می‌شنویم برامون بدیهیه اما باور نمی‌کنیم. این نمایش از این نظر در برهه کنونی تئاتر ایران که انباشته از دروغ شده، انباشته از ریاکاریه، انباشته از منش تجاریه، از این لحاظ اهمیت داره و می‌تونه در واقع ما رو باش به شرایط امروزی خودمون وصل کنه. مواردی که آقای رفاعت پور در مورد شکست و مورد در واقع مقاومت گفتن همه جزء بنمایه هایی هست که ژست نهایی این نمایش رو، ژست نهایی سقراطوار رو می سازه برای روشن. و یک نکته رو من در مورد شیوه در واقع کاری آقای رضایی‌راد با اون کارگردان بگم. به رغم اینکه آقای رضایی‌راد به لحاظ عنوان یک نمایشنامه نویس فکر منسجمی داره، به رغم اینکه به نظرم میرسه که در ایده های کارگردانی، در میزانسن، در طراحی صحنه، به خصوص در این سه نمایش اخیرش به نظر میرسه خیلی منسجم و خیلی مرتبط داره کار میکنه، اما به نظر من میرسه که در شیوه بازیگردانی یا در سیستم بازیگری سیستم مشخصی نداره، حتی سیستم اپیکی هم نداره. به این معنی که من هیچ وقت نمیتونم تشخیص بدم مثلا شیوه بازی که در جوهر گوگر وجود داره چه ارتباطی با دوشست منفی میتونه داشته باشه، اینا چگونه به هم متقاطع میشه. اما از طرف دیگر این هم هست که بازیگرانی که با محمد رضایی‌راد کار میکنن شاید دوران بلوغ بازیگری خودشون رو، شاید نقاط اوج بازیگری خودشون رو با نمایشنامه‌های او یا با اجراهای او سپری میکنن. به عنوان مثال من فکر میکنم که مثلا در نمایش دوشست منفی رضا بهبودی به قله‌ای در تجربیات خودش رسیده که در نه در پیش از اون نه در پس از اون تونسته حتی به دامنش نزدیک بشه تا امروز. برای میلاد شجره به همین طریق. یا مثلا خانم کوسری که به نظر من تجربیات خیلی خنکی در سینما داره و در سایر نمایش‌ها، در نمایش فر به نحوی پوست میندازه چنان به اوج میرسه تا به امروز هم نتونسته تکرار کنه. و گویا این نمایشی که الان روی صحنه هست برای میلاد رحیمی این اتفاق به وجود آورده. چه در اینجا اتفاق میفته کماکان برای من نامعلومه، اما در این تناقض باز یک آموزه برشتی در مورد بازیگری وجود داره. و اون اینه که از نظر برشت بازیگر خوب کسی نیست که بتونه یک متن متوسط رو نجات بده یا به سطح بالاتری بکشونه. بازیگر خوب کسی است که کاستی های یک متن خوب رو بتونه نشون بده. به نظر میرسه هنگامی که بازیگران رضا ایراد در نقش مثلا بزرگا اوج میگیرن، هنگامی که توی نمایش فعل اوج میگیرن، فقط از طریق نقد پراتیک، از طریق نقد بازی هاست که ما میتونیم متوجه برخی نواحی ستاره رضا ایراد بشیم. آقای رحیمی در مورد بنیامین این کار رو میکنه. برای همینی که در واقع تئاتر فقط به لحاظ بصری در هنگام تمرین شکل میگیره. من به نظر میرسه که آقای رضا ایراد بیشتر از اینکه سیستم بازیگری رو دنبال بکنه به وجود بیاره، کارش صرف تصحیح و به اوج رسوندن بازیگرهاش میشه که این هم یکی از شیوه های در واقع کاره. من امیدوارم که با دیدن اجراها ما بتونیم که در واقع صحبت دقیق‌تری بکنیم. اگر در مورد اجراها یا مطلبی که گفته شد در واقع سوالی بود میتونیم بیشتر وارد بشیم.
اکثر میتونیم وقت داشته باشیم. اگر دوستی سوالی داره از میهمانان عزیز ما خوشحال میشم که در واقع این فرصت رو در
من یه چیز کوتاهی میخواستم خدمتتون عرض کنم. با توجه به اینکه گفتین برنامه‌تون تازه شروع کردیم برای یه همچین نشستایی، من فکر میکنم که صحبت کردن در مورد تئاتر به عنوان یک رسانه پرفورماتیو خیلی مهمه که در مورد اجرا صحبت بشه. من فکر میکنم حضور آقای فرادپور کفایت میکرد برای اینکه اینجا در مورد بنیامین صحبت کنیم. دوست عزیزمون آقای عیسی‌پور خب توضیحات خیلی خوبی دادن، ولی من فکر میکنم که میتونستیم که این بخش رو بیشتر اختصاص بدیم به خود اجرا. صحبت‌های آقای رضا سرور
سرور
ببخش حالا من صحبت آقا رضا در واقع میتونم بگم که یه مقدار خیلی در جهت همسویی با برشت و توضیح برشت و اینها بود، و اگر که خیلی مصداقی و انضمامی میامدن روی اجرایی که یعنی نسبت برقرار میکنم بین اجرای برشت و چیزی که ما دیدیم از آقای کارگردان نویسنده، به ما خیلی کمک میکرد که ما ببینیم این ایده ها به طور انضمامی به چه میزان اجرا شده. من فکر میکنم حالا دوستانم میرن میبینن که دقایق زیادی از این اجرا میتونست نباشه. یعنی ما با یک نوع پرگویی روبرو هستیم که شاید کارگردان خواسته که بگه من برشت بلدم، ولی به چه میزان در خدمت تئاتره، به چه میزان در خدمت اجرای یک ایده است. و به خصوص بخش های پایانی که من فکر میکنم متاسفانه کارگردان دچار نوعی از ملودرام شده که اتفاقا از دیده بنیامین بسیار دوره. یعنی درست یه جایی ما میخواییم به آقای کارگردان بگیم لطفا ترمز رو بکش توقف کن که بسه. دوست داشت فقط مصبت ها رو بشن.
مصبت ها من واقعا عنوان وکیل یا چیزی نمیخوام صحبت بکنم، من معتقدم که بخشی از به اصطلاح متن بله میشه کوتاه بشه، هر متنی رو میشه کوتاه کرد. کامل ترین متن ها متن حملت هم به 6 ساعته بالاخره میبایست کوتاه کرد تا اینکه آموزش بشه، اما این دلیل و اون چیزی در واقع زیاده به نظر میرسه که کسالت باز باشه. من حرف شما رو میپذیرم ولی یک استدلال یا یک گوشزدی رو هم میخوام انجام بدم. گاهی وقتا نداشتن یا در واقع کم توجهی به برخی از زیرمندهای اجرا باعث میشه که ما دارهای توضیح دهنده یا لذت بخش اجرا رو از دست بدیم و نمایش برای ما کسالت باز به نظر برسه. به یک نمونه ایش رو توضیح دادم، مثلا در مورد همسرایان، اگر که ما این آیرونی رو که در همسرایان وجود داره و اینکه اینها موفق نخواهند شد اما تلاش میکنن، اگر ما این رو ندونیم بله کل حرفایی که همسرایان میزنن اضافه به نظر میرسه، ولی کافیه که ما زیرمردها رو لحاظ بکنیم، اشارات رو لحاظ بکنیم. فراموش نکنید یه نمایشی مثل گالیله چیزی حدود 5.5 تا 6 ساعت طول میکشه.
بس زمانش
نیست برای ما. نه شما بخشایی میتونه نباشه، درسته؟
بله
ما میتونیم کارگردان دیگه ای رو متصور بشیم که همین متن رو کار کنه و این رو کوتاه کنه.
بحث زیبایی شناسیه. بحث زیبایی شناسی داریم میکنیم اینجا، نه فلسفه، نه بنیامین، نه چیز دیگه.
مثلا من در مورد بنیامین صحبت نمی‌کنم.
در وقتی میگه کوتاه‌تر باشه به لازم خدمت به اون بخش زیبایی شناسی می‌خوایم حرف بزنیم.
درست. من نظرم اینه که بله اگر برخی از پیشفرض‌ها رو رعایت نکنیم میتونه بلند بشه. گرچه من یک چیز رو نشان بگم، من معتقدم در شرط یک سوم انتهای نمایش ریفت کنده، این در واقع من با شما همسو هستم، ولی این به معنای پرگویی نیست. پرگویی با ریفت دو مسئله متفاوته.
خیلی ممنون و متشکرم. نوغم دوت کردیم. مرسی. من فقط اشاره بکنم که این نشست قرار نبود نقد اجرایی فرشته اجرایی باشه، بلکه ما قرار بود به بهانه در واقع نمایش در مورد آرای درشت و بنیامین صحبت بکنیم. از آرستان خواهش کردیم که از این منظر در واقع نگاه بکنیم. خیلی متشکرم. دوستان بیرون